ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 14 تیر ماه 1398 برابر با 5 جولای 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تازه ترین آمار شاخص فلاکت در ایران. قبل از شنیدن این گزارش ها با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنونده گرامی. نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید خواستار تشکیل جلسه شورای حکام این آژانس برای بحث در مورد ایران شده است. در درخواست جکی ولکات با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از آژانس و اقدامات راستی آزمایی آن در ایران قاطعانه حمایت شده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی آژانس گزارش داد که جلسه اضطراری شورای حکام چهارشنبه 19 تیر ماه برگزار خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 10 تیر ماه تأیید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای برجام عبور کرده است. بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5+1 که در تیر ماه سال 94 به دست آمد، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. بنابر حکم دادگاه عالی جبل الطارق، توقیف نفتکش ایرانی که مظنون به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارسال نفت به سوریه است، 14 روز دیگر تمدید شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حکم از سوی دادستان کل جبل الطارق اعلام شد. جبل الطارق تحت قیمومت بریتانیا اداره می شود. ابر نفتکش گریس وان در نخستین ساعات روز پنجشنبه به دستور مقام‌های جبل الطارق متوقف شد و آنان باید پس از 72 ساعت اجازه ادامه مسیر به آن می‌دادند. اما اکنون دادگاه اجازه داده که مدت توقیف این نفتکش 14 روز دیگر ادامه یابد. ایران پیشتر توقیف این نفتکش را غیرقانونی خوانده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض احضار کرده بود. از سوی دیگر جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در پیامی توییتری اقدام نیروی دریایی بریتانیا در توقیف این نفتکش را تحسین کرد. با تایید کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی ایران روز جمعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
جنگل ها حدود 300 هزار هکتار در این پرونده به ثبت جهانی رسیدن. البته در مجموع 2 میلیون هکتار اراضی هستش که این جنگل های هیرکانی درش واقع شدن. در یک رقابت تنگاتنگ با کشور آذربایجان الحمدلله موفق شدیم که این اثر رو به نام ایران و 24مین اثر ثبت جهانی ایران الحمدلله به ثبت یونسکو رسید.
تا پیش از این ایران 22 اثر تاریخی و تنها یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو داشت. جنگل‌های هیرکانی بعد از بیابان لوت دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران در این فهرست محسوب می‌شود. جنگل‌های هیرکانی در 5 استان ایران زیست بوم حدود 300 گونه پرنده و نزدیک به 100 گونه پستاندار است و دست کم 150 گیاه بومی درختی و بوته‌ای نیز در گستره آن یافت می‌شوند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امیدوار است شمار کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال زنان را از 24 تیم به 32 تیم افزایش دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز جمعه تصویر کلی از طرح گسترش جام جهانی فوتبال زنان را ارائه کرد. در این طرح 2 برابر شدن قیمت جایزه مسابقات و کمک به آماده سازی تیم‌های شرکت کننده نیز قید شده است. بنابر برآورد این طرح رقم اختصاص یافته برای مسابقات جام جهانی زنان تا 100 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دولت جبر و طارق میگوید نفتکشی ایرانی را به درخواست دولت‌های دیگر توقیف نکرده است.
اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به هر حال اروپایی‌ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص فلاکت در ایران افزایش پیدا کرده. گفتگوی خواهی شنید در همین باره. 29 جشنواره بین‌المللی موسیقی در آلمان، 130 گروه موسیقی از جمله ایران در این جشنواره شرکت می کند. و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، دولت جبر و طارق روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دولت محلی این کشور در هیچ زمانی هیچ درخواست سیاسی درباره توقیف نفتکش گریس یک دریافت نکرده و این اقدام بر اساس درخواست کشور دیگر هم انجام نشده و در آینده هم چنین اقدامی انجام نخواهد داد. بیشتر بشنید در همین زمین از سپیده بهگام.
رویترز روز جمعه به نقل از سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گزارش داد که پلیس در حال تحقیقات از خدمه ابرنفکش گریس یک با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن است. در این گزارش تاکید شده که با خدمه این نفکش به عنوان شاهد مصاحبه خواهد شد، نه مزنون. سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گفته که نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرده. این ابرنفکش 28 خدمه دارد که از شهروندان کشورهای هند، پاکستان و اوکراینند. روز پنجشنبه رویترز اعلام کرد که دولت جبل الطارق در بیانیه‌ای رسمی از توقیف یک ابرنفکش توسط روی دریای بریتانیا در آبهای خود خبر داده که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است. این نفتکش به نام گریس یک قصد داشته 2 میلیون بشکه نفت ایران را به پالایشگاه بانیاس در سوریه ببرد. پالایشگاهی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد است و به دلیل آنچه نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده در منطقه جبل الطارق توقیف شده. اروپا 2 پالایشگاه بانیاس و هومس را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. از آنجایی که جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود، نیروهای بریتانیا با بازرسی این کشتی و بررسی بارنامه و مدارک آن کشتی را توقیف می‌کنند. جبل الطارق منطقه‌ای است که بین اسپانیا و مراکش قرار دارد. آبراه حیاتی که بر سر مالکیت این منطقه بین اسپانیا و بریتانیا اختلاف 300 ساله وجود دارد. خبر توقیف ابرنفتکش گریس یک با واکنش‌هایی در داخل و خارج ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی با شبکه یک سیما توقیف نفتکش را راهزنی خواند.
اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به هر حال اروپایی‌ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی می‌دونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خوایم که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن.
روز پنجشنبه 13 تیر ماه ایران در نخستین واکنش به این اقدام، نخست سفیر بریتانیا در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. این موضوع را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتر خود اعلام کرد.
ما بهشون اعلام کردیم که این اقدامی که بدعت عجیب هست و به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعلام کردند خیلی تحریم‌های مبنای شورای امنیتی نداره و جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره این اقدام.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کسانی بود که به این اقدام بریتانیا واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت انقلاب اسلامی در طول تاریخ 40 ساله خود در هیچ معرکه‌ای آغازگر تنش نبوده، اما در پاسخ به گفته آقای رضایی زورگویان و گردنکشان تعلل نکرده و تردید به دل راه نداده است. محسن رضایی نوشته که انگلیس اگر نفکش ایرانی را رفع توقیف نکند، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفکش انگلیسی است. مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا هم در توییتی نوشت اقدام بریتانیا در توقف نفکش ایرانی پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند. در واکنش دیگر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود یکی از توییت‌های رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا را بازنشر کرد که نوشته بود سه کشور اروپایی با آمریکا مدام در حال گفتگوند و تلاش می‌کنند که بتوانند خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. آقای صادقی به کنایه نوشته جناب آقای سفیر، تلاش‌های چشمگیر شما برای جبران خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را دیدیم. اما واکنش‌ها تنها محدود به مقام‌های ایرانی نبود و بازتاب این خبر در سطح بین‌الملل هم واکنش‌هایی به دنبال داشت. از جمله سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا که از این سمت استعفا کرده از اقدام قاطع مقامات جبل الطارق در توقیف ابرنفتکش گریس یک استقبال کرد و گفت توقیف این نفتکش پیام روشنی است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اقدام نیروی دریایی بریتانیا و توقیف این ابرنفتکش را تحسین کرد. او در توییتر خود نوشت که این نفتکش قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. اما در ادامه واکنش‌ها سرپرست وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که توقیف ابرنفتکش ایرانی به دنبال درخواست ایالات متحده از بریتانیا صورت گرفته است. او همچنین گفت از آنجایی که این رویداد در آب‌های سرزمینی اسپانیا روی داده، اسپانیا در حال بررسی توقیف این نفتکش است. اسپانیا آب‌های پیرامونی جبل الطارق را متعلق به بریتانیا نمی‌داند.
دادگاه عالی جبل الطارق حکم توقیف نفتکش ایرانی را 14 روز دیگر تمدید کرد. گزارش سپیده بهگام رو می‌شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
سیدعلی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی 1000 کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابرتانکر نفتکش توقیف شد.
همه ما ایرانی ها چهره خبیث و خشن این انقلاب و این روحانیون رو میشناسیم. حالا چطوره که همین افراد با لبخندهای ژکن مانندشون تو مجامع بین‌المللی تظاهر به مهربونی و منطقی بودن میکنن؟ من حالا بهتون بگم چی کار باید بکنید. دول خارجی اگر به همین شکل فشارشون رو بیشتر بکنن و منابع مالی این آخوندها رو کمتر بکنن، روی داعشی، روی خبیث این حکومت رو خواهید دید. ما همیشه گفتیم که از آخوند جونش رو بگیر، پولش رو نگیر. مطمئن باشید اگه اینا به جایی برسن که ببینن دارن پولشون رو از دست میدن، سرمایهشون رو از دست میدن، از داعش هم بدتر میشن. اونجا هست که جامعه بین‌المللی میفهمه که چه بلایی سر مردم ایران 40 سالی را بردن.
یکی نیست به اینا بگه برق رو صادر میکنیم به عراق، بعد به مردم خودمون میگیم برق کمتر مصرف کنیم. هوا گرمه، حالیتونه؟ باید استفاده بشه.
مورد سخنان آقای روحانی که گفته بودن میزان غنی‌سازی را بیش از 3.67% افزایش میدیم، میخواستم بگم آقای روحانی این امریکایی ها از این بیت های ضعیفی نیستن که با این حرفای شما بلرزن. اینا یه جنگی شروع کردن به نام جنگ اقتصادی و خودتونم میبینید که هر روز موفق‌تر از روز قبلی هستن. اگر شما با سرنگون کردن پهپادشون یا منفجر کردن کشتی‌ها در خلیج فارس یا پرتاب کردن کاتوشا در سفارتشون یا تهدید کردن افزایش غنی‌سازی به امید این هستید که اینا داخل جنگ نظامی با شما بشن از این خبران نیست. اینا با این جنگ اقتصادیشون یک به یک شما و همراهانتون را به زانو در میارن و التماس کنان یک به یک شما میرید میشین پیش میز مذاکره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وبسایت اقتصادنگار اعلام کرده بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت در زمستان سال 97 به 39% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 10% افزایش نشان می‌دهد. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن هم اکنون به صورت زنده برای خط ارتباطی ما هستن. آقای منصور خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما. قبل از این که به ما بگید چقدر این آمار درسته، به ما بگید شاخص فلاکت رو در یک کشور چه عواملی مشخص میکنه؟
با عرض سلام، ببینید شاخص فلاکت رو سال هاست، یعنی دهه هاست، آقای آرتور اوکن اقتصاددان معروف تعریف کرده به این صورت بسیار ساده که نرخ تورم رو با نرخ بیکاری جمع میکنه. یعنی اگه 15% یکی، 20% یکی است، شاخص تورم میشه 35. ولی بعد از اون اقتصاددانان دیگر این رو توصیه دادند. آقای رابرت بارو اقتصاددان معروف هاروارد میزان رشد اقتصادی را هم مثبت منفی وارد این فرمول کرده. بعد آقای استیو هانکه این رو نرخ بهره هم واردش کرده به صورت بغرنجتر و در واقع کاملتر در رو در برده.
خب حالا این آمار چقدر درسته آقای منصور؟
مخصوصا این از کنم، ببینید مرکز آمار از اون تعریف اولیه و ساده استفاده میکنه. از اون که بگذرم، این آماری که مرکز آمار ایران داده مال زمستانه، یعنی حدود 4-5 ماه پیش از اینه. بعد از اون هست که تورم در ایران و همینطوری بیکاری نرخ‌های بالاتری رو احراز کرده. در نتیجه حتی اگر این رقم درست باشه 39% مال 5-6 ماه پیش. امروز مطابق آماری که بانک مرکز آمار ایران خودش منتشر کرده، نرخ تورم قطعاً بسیار بالاتر از 50% و 60%. برای اینکه تورم برای تا خرداد از سوی مرکز آمار حدود 37.6% اعلام شده، در مورد تولیدات زراعی حدود 48% اعلام شده، تورم نقطه به نقطه حدود 65% اعلام شده، تورم در مورد 9 قلم از کالاهای اساسی مردم بالای 100% اعلام شده و همینطور. به این ترتیب هم توزیع مکانی و هم توزیع زمانی نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران فرق میکنه. ولی به هر صورت به طور متوسط امروز قدر مسلم بالای 50% تا 60% رو احراز خواهد کرد.
آقای منصور، پیامدهای اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعی شاخص فلاکت چه خواهد بود؟
شاخص فلاکت به طور ساده نشون میده که تورم یعنی از قدرت خرید افتادن پول ملی به چه نرخی حرکت میکنه و میزان بیکاری در کشور چقدره. طبیعی است که هرچه بیکاری بیشتر بشه و هرچه قدرت خرید پول بیشتر بشود بدون آن که درآمدها افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که میزان در افتادن مردم به زیر خط فقر بیشتر میشه. به طور که امروز در ایران آنچنان به سرعت این قضیه عمل میکند که اون آمارهایی که میگفتن حدود 50% مردم، گفته این مجلسه، حدود 50% مردم زیر خط فقره، امروز با این محاسبات میشود گفت که بدون تردید بیش از 60-70% مردم ایران زیر خط فقر قرار میگیرن، یعنی از تأمین معیشت خودشون ناتوان میمونن.
خیلی متشکرم. حسن منصور بود که نگاهی داشت به آخرین آمار شاخص فلاکت در ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اما در کشور سودان شورای نظامی انتقالی این کشور و ائتلاف اپوزیسیون پس از 70 اعتراض‌های خونین خیابانی سرانجام بر سر مدیریت مرحله انتقالی به توافق رسیدند. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون همراه ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
برای جزئیات بیشتری منتشر شد تا ساعت‌های گذشته در مورد توافق. توافقی که اساس شد بر مبنای مدیریت مرحله انتقالی هست. در این مرحله انتقالی بنابر توافق قرار هست یک شورای حاکمیت تشکیل بشه. این شورای حاکمیت 11 نفر خواهد بود. 5 نفر ازش از غیر نظامیان هستند و 5 نفر از نظامیان و 1 نفر فردی مورد توافق میان نظامیان و غیر نظامیان. این مرحله انتقالی 3 سال و 3 ماه خواهد بود. ریاست این شورا، شورای حاکمیت، این مدت 21 ماهش دست نظامیان خواهد بود و 18 ماهش دست غیر نظامیان. این شورا نظارت میکنه بر فعالیت یک دولت، دولتی که قرار هست ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر، ائتلاف اپوزیسیون تشکیل بده که گفته میشه دولتی تکنوکرات خواهد بود، از کسایی که در رشته‌های مختلف متخصص هستند و ریاستش رو هم شخصی مستقل و ملی به گفته بنابر بیانیه که صادر شد بر عهده میگیره. همچنین قرار هست کمیته تحقیق مستقل تشکیل بشه در مورد خشونت‌هایی که در سودان روی داد از زمان سرنگونی عمر حسن بشیر رئیس جمهور سابق تا کنون.
آیا در مورد وضعیت عمر البشیر هم به توافق رسیدن یا نه؟
در مورد وضعیت عمر بشیر صحبتی نشده، چون که بر سر محاکمش و تحقیقاتی که در مورد مسائل فساد وجود داره توافق هست. از قبل این توافقات وجود داره، برای همین در توافق کنونی صحبتی ازش نشده.
این توافق چه واکنشی در سودان داشت؟
وحید، در درجه اول ما شاهد واکنش خیابانی بودیم در مناطق مختلف سودان، به ویژه امدرمان که روبروی خارتوم هست، شاهد این بودیم که مردم به خیابان‌ها آمدن و ابراز خوشحالی کردن و پایکوبی کردن، شادمان بودن از توافقی که حاصل شد. بعد از ماها تظاهرات خیابانی که گاهن توأم با خشونت بود، بعد طرف‌های مستقل در سودان استقبال کردن از این توافق. هم اپوزیسیون و هم شورای نظامی گفتن قرار نیست کسی حذف بشه از روند آینده و قرار هست همه گروه‌های سودانی شرکت کنند. استقبال البته در داخل به حد سودان در داخل سودان منحصر نشد. اتحادیه آفریقا که خودش طرف میانجی بود، یعنی ائتلاف نظامی میان گروه نظامی نظامیان و اپوزیسیون، اولین کسی بود که استقبال کرد، اولین طرفی بود که استقبال کرد. در ویژه وزیر خارجه اتیوپی که در این میانجیگری نقش عمده‌ای داشت. بعد از اون که مصر بود که استقبال کرد، مصر داره تلاش میکنه در سودان نقش ایفا میکنه. در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امارات عربی متحده و عربستان سعودی بودند که اعلام استقبال کردند.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که نگاهی داشت به توافق مخالفان و شورای نظامی سودان بر سر تشکیل دولت جدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. میتونید همچنین مستند جدید رادیو فردا با موضوع توقیف رو که فیلمی از همکارم بابک غفوری آذر رو در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و تماشا کنید. در شبکه اجتماعی رادیو فردا هم میتونید این مستند رو ببینید. اما 29 جشنواره بین‌المللی موسیقی در آلمان که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری اروپا یاد میشه، از پنجشنبه این هفته فعالیت سالانه خودش را آغاز کرده. به این فستیوال 130 گروه موسیقی از 40 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته و قرار طی 4 روز نزدیک به 300 کنسرت برگزار بشه. موسیقی ایرانی امسال در مرکز ثقل این جشنواره جهانی قرار داره. شهرام میریان گزارش میده.
29 سال پیاپی است که شهر رودولشتات در ایالت شرقی آلمان تورینگن میزبان هنرمندان سرشناس موسیقی از سراسر دنیا است. امسال 130 گروه موسیقی برای اجرای کنسرت به این فستیوال جهانی دعوت شده که جملگی ضمن ارائه برنامه‌های ویژه خود دست به برپایی کارگاه‌های موسیقی هم می‌زنند. این بزرگترین جشنواره تابستانی اروپا همه ساله موسیقی یک کشور را در کانون توجه خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده و به این منظور 10 گروه متشکل از نزدیک به 90 هنرمند از داخل و خارج ایران برای شرکت در این جشنواره جهانی موسیقی دعوت شدند. یکی از میهمانان اصلی این رویداد فرهنگی هنری حمید متوسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که بیش از 20 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد. او پیش از این هم یک بار در این فستیوال موسیقی شرکت کرده بود. این بار اما با دست پرتری، یعنی با اعضای 2 گروهش پردیس و تار و پود حضور دارد. آقای متبسم در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این 2 گروه موسیقی اینطور گفته:
2 تا برنامه اصلی این به من پیشنهاد شده. یکی اجرای آثاری هست که من برای ارکستر بزرگ سازهای غربی، ارکستر سازهای زهی و سازهای بادی چوبی غربی و علاوه سازهای ایرانی به صورت ترکیبی نوشتم این کار رو، و کار عنوانش هست پردیس، و پردیس رو قراره که ارکستر سمفونیک ایالت تورینگن اجرا بکنیم. نوازنده هایی که نوازندگی سازهای ایرانی رو به عهده دارن از ایران و اروپا دستچین شدن. 2 تا نوازنده بربط داریم، یکی آرمان سیگارچیست و دیگری ارسلان علیزاده. 1 نوازنده سنتور داریم، روزبه متیاز. نوازنده بمتار ما سمیرا گلباز. نوازندگی تار رو من خودم به عهده دادم. و 2 تا نوازنده سازهای کوبه‌ای داریم که بهنام معصومی و شهروز شعایی هستن. نوازنده های ارکستر تورینگن تعدادشون به 100 میتونه برسه، ولی چون همه سازهای ارکستر توی اثری که من نوشتم استفاده نشد، به یک عددی حدود 50 نفر در مجموع روی صحنه برسیم. با این ترکیب قراره که آثار پردیس من اجرا بشه. و 1 پروژه دیگری تحت عنوان تار و پود روی اشعار نظامی داستان خسرو و شیرین هست که 2 تا ستار رو نوازندگیشو من و سمیرا گلباز به عهده داریم. نوازندگی قیچک آلتو رو بهار مدیری به عهده داره، بربط رو ارسلان علیزاده میزنه و سازهای کوبه‌ای رو بهنام معصومی. خوانندگی این بخش به عهده وحید تاج هست.
29مین جشنواره جهانی موسیقی در آلمان علاوه بر موسیقی سنتی و امروزی ایران، به موسیقی بومی و محلی این سرزمین هم توجه ویژه‌ای کرده که گروه داماهی از استان هرمزگان یکی از آنهاست. این گروه 5 سال است از سوی دارا دارایی راه اندازی شده و میکوشد موسیقی فولکلور جنوب ایران را با موسیقی های غربی، هندی و آفریقایی در هم آمیزد. علاوه بر داماهی از استان هرمزگان، 6 گروه موسیقی بومی و محلی دیگر نیز از ایران به جشنواره بین المللی آلمان دعوت شدند. در این فستیوال 4 روزه نزدیک به 300 کنسرت در 30 صحنه و جایگاه برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید، از جمله این گزارش که با تایید کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی روز جمعه به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. نخستین اثر طبیعی
مربوط به ایران که در فهرست میراث طبیعی جهان ثبت شد، کویر لوته و جنگل‌های هیرکانی با 1.9 میلیون هکتار وسعت، از آسترا در شمال استان گیلان تا گلیداغ در شرق استان گلستان دومین اثر طبیعی ایران است که در این فهرست ثبت شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.